هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین غروب اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما بیش از هر چیز نوشین سید حسینی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 200 تن از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 78,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر میرسد. انتشار این آمار در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. همزمان وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون سالمندان 70 سال به بالا از فردا شنبه خبر داده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400، خانواده‌های برخی از کشته شدگان و اعدامی‌ها در ایران خواستار تحریم این انتخابات شدند. این افراد که شامگاه پنجشنبه 30 اردیبهشت در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس صحبت می کردند، شامل خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه سرنگون شد، خانواده برخی زندانیان اعدام شده و همچنین خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان 98 بودند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان اعدامی تابستان 67 و سعید افکاری، برادر نوید افکاری، ورزشکاری که سال گذشته اعدام شد، از جمله شرکت کنندگان در نشست کلاب هاوس بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رأی صادر شده از سوی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فاقد مبنا و عاری از مستندات و دلایل عینی خواند. سعید خطیب‌زاده با اشاره به وقوع این حادثه در خارج از مرزهای کانادا گفته که دادگاه اونتاریو صلاحیت بررسی سرنگونی هواپیما را دارا نیست. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا دادگاه‌های این کشور مجازند به پرونده‌های مربوط به عملیات تروریستی رسیدگی کنند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا دیروز پنجشنبه در حکمی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را اقدامی آمدانه و تروریستی اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه اعزام نکرده و در مقابل اتهامات نیز از خود دفاعی نکرده است. سازمان مبارزه با جرایم سازمانیافته رومانی میگوید بیش از 1400 کیلوگرم هروئین را که از سوی ایران به سوی اروپای غربی در حرکت بوده در دریای سیاه توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این محموله که در میان مصالح ساختمانی جاسازی شده بود، یکی از بزرگترین موارد ضبط مواد مخدر در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به شمار می‌رود. به گفته مقام‌های رومانی، مواد کشف شده که به وسیله یک شبکه جنایی متشکل از رومانی‌ها و دیگر اتباع خارجی در حال انتقال بوده، روز 20 اردیبهشت کشف شده است. روز پنجشنبه نیز اداره مرزبانی دولت آذربایجان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ هروئین از مقصد تهران به کیف پایتخت اوکراین خبر داد. به گفته مرزبانی جمهوری آذربایجان، این محموله 244 کیلوگرمی هروئین داخل کامیونی حاوی بار هندوانه جاسازی شده بود. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران میگوید اخبار مربوط به حضور نماینده سپاه در محل شورای نگهبان کذب و بی اساس است. سخنگوی سپاه پاسداران نگارش نامه انتخاباتی از سوی عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبری در سپاه به شورای نگهبان را هم انکار کرده است. اعلام کاندیداتوری سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیای سپاه در هفته‌های گذشته با واکنش برخی از فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شده است. در حالی که آقای محمد پس از اعلام کاندیداتوری گفته بود که از سمتش استعفا کرده، یکی از مسئولان اداره سیاسی سپاه از برکناری سعید محمد به علت تخلف خبر داده است. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید حماس که به گفته او یک سازمان تروریستی است، در جریان بازسازی غزه مشارکت داده نمی شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آتش بس فرصتی واقعی برای پیشرفت ایجاد کرده، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت آمریکا در همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطینی برای بازسازی غزه اقدام خواهد کرد.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. با پایان یافتن مهلت توافق میان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و تهران بر سر نظارت این سازمان بر برنامه هسته‌ای ایران، چه سرنوشتی در انتظار برجام است؟
امریکا مهمترین چیزی که میخواد اینه که ایران میزان غنی‌سازیش رو بالا نبره.
برقراری آتش بس میان فلسطینیان و اسرائیل، چه عواملی در ترغیب اسرائیل به آتش بس نقش داشت؟
دولت آقای بایدن هم رغم حمایت دو میقید و شد اولیش، تو روزهای اخیر بیش از پیش در داخل آمریکا زیر فشار بود که این آتش بس اعلام بشه.
و نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حواشی آن. به همه اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با اشاره به گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشت که در هفته‌های گذشته مذاکرات روند خوبی را طی کرده است. به گفته وی در حال حاضر طرف‌های درگیر در مذاکرات باید تصمیمات سیاسی لازم را برای پایان دادن به این مذاکرات انجام دهند. در گفتگو با شایان سمی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره دستاورد طرفین در مذاکرات هفته‌های گذشته پرسیدم.
باید عرض کنم خدمتتون که ممکنه 100% اون چیزی که هر یک از طرفین میخوان، حالا چه آمریکا باشه چه ایران باشه، اتفاق نیفته. ولی اون چیزی که ممکنه زیاد اتفاق بیفته این هست که امریکا یک سری از اون تحریم هایی که قابل حذف هستند رو هرچه سریع تر بر می داره و به فرض اون چیزی که در دولت آقای ترامپ آمدن بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران رو به هم مرتبط کردند و هر دو رو در لیست سازمان های حامی تروریسم گذاشتند، اون رو برداره که ایران بتونه پول های بلوکه شدهش رو در سایر کشورها برگردونه یا بتونه تبادلات فروش نفت رو انجام بده. این کار رو انجام میدن به عنوان اقدامات اولیه، در حالی که ایران هم با آژانس بین‌المللی در حال مذاکره هستن که اون موافقت نامه 3 ماهه‌شون رو بیشتر تمدید بکنن تا این مسئله به نتیجه بده.
ما در طرف ایرانی افرادی رو داریم که در طیف اصولگرا هستن و تصمیم گیرنده هم هستن، معتقدن که تمام تحریم ها باید حذف بشه و فقط حالا اون چیزهایی که ایالات متحده دست روی اون میذاره مد نظرشون نیستش. با این حساب آیا امیدی به این هست که مذاکرات به سرانجام برسه و برجام نجات پیدا کنه؟
100%. برای اینکه ببینید اون چیزی که هر کسی در جلوی دوربین ها میگه و اون چیزی که پشت صحنه اتفاق میفته زمین تا آسمان با هم دیگه فرق کنن. اون خواسته های ممکنه نابجا هم باشه مطرح میکنن فقط برای اینی که بتونن از یک دست بالاتری برای مذاکرات شروع بکنن. ولی وقتی که توی میز مذاکره، پشت میز مذاکره میرسن، به این نتیجه میرسن که یک سری واقعیت های روی صحنه وجود داره که نمیشه به همین راحتی همه تحریم ها رو برداشت، یا تحریم هایی که ممکنه مربوط به برجام نبوده باشه و به دلایل دیگر وضع شده اونها قابل حذف نیست. فقط اون چیزی که مربوط به این مسئله میشه رو میتونن بردارن. پس به نظر من یه مقداری همه طرف ها سعی میکنن دست بالاتر رو بگیرن در جلوی دوربین ها که بتونن حداقل برای مصارف داخلی هم گفتمانی داشته باشن.
اولویت ایالات متحده برای بازگشت ایران به تمامی تعهداتش چه مسائلی هست؟
امریکا مهمترین چیزی که میخواد اینه که ایران میزان غنی‌سازیش رو بالا نبره و ایران بتونه اجازه بده که بقیه کشورها و حتی آژانس بین‌المللی بتونن نظارت مستقیم داشته باشن. برای امریکا این از بالاترین میزان اهمیت و به خاطر همون هم هست که داره کوشش میکنه که ایران رو متقاعد بکنه. حالا اون چیزی که ایران گفته ما غنی‌سازی رو به 60% میرسونیم، اون رو باعث توقفش بشه و بتونه ایران رو مجاب بکنه که با پذیرفتن برجام و مفاد مربوط به برجام میتونه وضع اقتصادی خودش رو که افولش 6-7% رو تجربه کرده احیا بکنه. به همون خاطر میخواد سعی بکنه امریکا که از این مسئله وارد بشه.
ما قبل از اینکه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام آغاز بشه، این بحث ها مطرح بود که برجام جدید برجام 2015 نخواهد بود و مسائلی مانند نقش ایران در منطقه و یا حمایتش از گروه های نیابتی هم در این برجام جدید گنجانده میشه.
ببینید، در حال حاضر این یک برنامه دو مرحله ای شده، یعنی در حال حاضر میخوان اول اون چارچوبی که پذیرفته شده بود رو به اون برگردن، بعد برای بهینه‌سازی اون چارچوب و برای استواری اون بیان مذاکرات اضافی رو مد نظر داشته باشن. برای اینکه طرف امریکایی میدونه که وقتی که یک جانبه از این موافقتنامه بیرون رفته، نمیتونه یک جانبه نقطه نظر خودش رو با فشار اعمال بکنه، چون همپیمانان اروپاییش با هم باهاش اقتدار نیستن. به همون خاطر مجبورن که اول به اون چارچوب برگردن. ولی بله، امریکا در این زمینه پافشاری خواهد کرد که به خاطر اینکه امریکا داره از یه طرف دیگه به عربستان هم فشار میاره که مسئله یمن رو خاتمه بده و با ایران مذاکره بکنه، به ایران هم فشار وارد خواهد کرد که بستر مسائل موشکیش و یا سایر مسائل هم گفتمانی آغاز بشه. ولی اولین چیز براشون، اولین رکن براشون، بازگشت به اون چارچوبی است که همه میتونن سرش توافق داشته باشن.
شایان سمی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی، درباره روند مذاکرات برجام و آینده آن توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس دادگاه عالی اونتاریو روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ادعای ایران را مبنی بر خطای انسانی برای ساقط کردن پرواز 752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران را رد و آن را اقدامی تروریستی و عمدی ارزیابی کرد. 4 تن از بازماندگان هواپیمای سرنگون شده درخواست 1,500,000,000 غرامت را از ایران کرده بودند. ایران هنوز اعلام نکرده چه اقدام قانونی در پاسخ به حکم دادگاه انجام خواهد داد. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه 30 اردیبهشت در حکمی اعلام کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی عامدانه و تروریستی است. شبکه CBC کانادا با پوشش این خبر گزارش داد 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 علیه ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند، اما دولت ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه نفرستاد و در مقابل اتهامات از خود دفاع نکرد. شاهین مقدم، یکی از چند شاکی پرونده، روز پنجشنبه 30 اردیبهشت، ساعتی بعد از اعلام حکم از طرف قاضی، درباره تاریخچه این پرونده به رادیو فردا گفت:
قاضی بلوبابا امروز حکم رو صادر کرد بر علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تروریستی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی و آقایان علی خامنه‌ای، کل سپاه و خود نیروهای مسلح و اشخاصی مستقیما، اشخاصی مانند سلامی، حاجی‌زاده و باقری و چند نفر دیگه مستقیما مجرم شناخته شدن در این پرونده. طبق قوانین جاری در کانادا اگر حکمی صادر بشه از سمت قاضی، اون حکم به مثابه ماده قانونی تلقی خواهد شد. یعنی از این به بعد، از امروز، دولت حتی موظفه که در مکاتبات و حتی رسانه‌ها باید از لفظ تروریستی بودن استفاده بکنه میبرن که به دلیل اینکه در واقع حکم قانونی داره.
در شکایت خانواده‌های قربانیان از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نام برده شده است و حالا تصمیم این دادگاه مجوزی مؤثر برای بازماندگان قربانیان پرواز 752 جهت دریافت غرامت از جمهوری اسلامی است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه 98 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن که اکثرا ایرانی و شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند جان باختند. همچنین شهروندانی از جمله دو تابعیتی از کشورهای افغانستان، بریتانیا، آلمان، سوئد و اوکراین نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه قبلی کانادا در ماه دسامبر 2020 گفته بود باور ندارد ساقط کردن این پرواز ناشی از خطای انسانی بوده باشد. جمهوری اسلامی برای چند روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما عاقبت بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا نهایتاً تحت فشار بین المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه ساقط شده، اما ادعا کرد این حادثه به خاطر خطای انسانی اتفاق افتاده است. اوکراین بارها ناخشنودی خود را از روند رسیدگی به پرونده متهمان این رخداد اعلام کرده و میگوید که خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده، اتهامی که ایران آن را رد کرده و تأکید دارد خطای انسانی باعث شلیک به این هواپیما بوده است. اکنون رئیس دادگاه عالی اونتاریو میگوید هنگام شلیک موشک‌های سپاه به پرواز 752 هیچ مناقشه منطقه‌ای وجود نداشته و اقدام سپاه در شلیک موشک عمدی بوده است. دادگاه عالی اونتاریو میگوید گزارش وزیر وقت امنیت اجتماعی کانادا نیز نشان میدهد ادعای ایران مبنی بر نقش خطای انسانی در سرنگونی این پرواز درست نیست. در همین حال آگنس کالامارت نبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در رشته توییتی اطلاعات منتشر شده از سوی ایران در خصوص نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری را گمراه کننده خواند. و حالا جمعه 31 اردیبهشت ماه یک روز پس از اعلام حکم دادگاه کانادا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که رأی اخیر دادگاه فاقد مبنا بوده و مستند نیست. آقای خطیب‌زاده در واکنش به رأی دادگاه کانادا میگوید این دادگاه از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعی که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند. به گفته آقای خطیب‌زاده حتی قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم برخلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا محسوب می شود. آقای خطیب‌زاده در حالی از محدوده قلمروی قضایی دولت کانادا صحبت می کند که از سال 2012 این قانون شامل اقدامات تروریستی نمی شود. ایران ادعا می کند یکی از سامانه‌های دفاع هوایی تهران پس از جابجایی به دلیل خطای انسانی و فراموش کردن اجرای مراحل الزامی بعد از جابجایی دچار خطایی برابر با 107 درجه می شود و ارتباط کاربر این سامانه با مرکز هماهنگی برای شلیک موشک نیز ناموفق بوده است. رئیس دادگاه عالی اونتاریو این ادعا را رد کرد. خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در داخل ایران نیز 26 اردیبهشت با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه سه مقام بلندپایه امنیتی و نظامی ایران شدند. همچنین اکنون گزارش‌های متعددی از اقدام نیروهای امنیتی ایران برای ارعاب خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 منتشر شده است. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا نیز ماه گذشته در گزارش سالانه خود عنوان کرد که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش‌های معتبری در دست دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است و نامزدهای ریاست جمهوری در حال یارکشی در بین مردمند. با این وجود، برخی نظرسنجی‌ها حاکی است کمتر از 40% واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. در همین حال شماری از فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف نیز خواستار تحریم انتخابات شدند. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات برامون بگه. سپیده، بشنویم آخرین خبرها از تو.
پروانه، امروز امامان جمعه در شهرهای مختلف تلاش کردند که از تریبون نماز جمعه استفاده بکنند و مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق کنند. در مشهد احمد علم الهدا امام جمعه گفت کسانی که مردم رو به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند کافر هستند. در شیراز هم امام جمعه این شهر مردم رو تشویق کرد به حضور در انتخابات و گفتش که امام جمعه در انتخابات و اینجور مسائل دخالت نمی کنه. گفت که اگر فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا هر روحانی لیستی میده هیچ مسئله نیست، اما اینکه به نظر برسه امام جمعه داره در تعیین افراد در لیست دخالت میکنه اینطور نیست. امام جمعه در حق انتخاب مردم دخالتی نداره. یکی از مهمترین تفاوت‌های این دوره از انتخابات این هستش که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خودش در این دوره از نامزدهای انتخابات هست و در حالی هستش که قوه قضاییه باید به تخلفات و شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی بکنه. پروانه
سپیده، همیشه انتخابات در ایران حاشیه داشته، الان هم در مرحله تایید صلاحیت‌ها هستیم. شایعاتی در خصوص رد یا تایید صلاحیت نامزدها منتشر شده، برامون از این ماجرا بگو.
ببین، یکی از مهمترین این حاشیه‌ها حاشیه‌هایی هستش که در مورد سعید محمد، مشاور فرماندهی کل سپاه، که قبلا هم مسئولیتش فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم بود و گفته شد که به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات کنار گذاشته شده، منتشر میشه. در هفته گذشته خب او اعلام کرد که نامزد ریاست جمهوری خواهد شد و این باعث شد که خیلی اختلاف نظرها بین سپاهی‌ها بالا بگیره. در همین حال الان یکی دو هفته هستش که گزارش‌هایی منتشر میشه درباره نوشتن نامه توسط عبدالله حاجی صادقی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه، به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آقای محمد و گفته شد که او خود شخصا رفته به شورای نگهبان برای اینکه مطمئن بشه که او تایید صلاحیت نمیشه و اینطور گفته شده که او دلایلی رو مطرح کرده، از جمله اینکه آقای محمد تخلف داشته از قوانین سپاه در حوزه ورود به انتخابات و همینطور گفته شد که آقای حاجی صادقی گزارشی همراه خودش برده از فعالیت 2 ساله سعید محمد در قرارگاه خاتم. اما بعد از اینکه این گزارش ها منتشر شد، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران همه این خبرها رو تکذیب کرد، گفت نامه‌ای نوشته نشده به شورای نگهبان در مورد نامزدها و کسی هم مراجعه نکرده به محل شورا به همین مضمون. او گفتش که این خبرها کذب هستش. به دنبال این صحبت‌ها عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی این خبرها رو جعلی دونست و گفتش که کسانی که این خبرها رو منتشر می‌کنن باهاشون برخورد خواهد شد. پروانه
سپیده، خیلی کوتاه هم بپردازیم به صحبت‌های شب گذشته علی لاریجانی در کلاب هاوس که برگزار شد. او هم یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است.
ببین، خیلی آقای لاریجانی سعی کرد که خودش رو خیلی نزدیک به دولت روحانی نشون بده، خیلی از دولت حسن روحانی تعریف کرد، از برجام حمایت کرد و بعد در بخشی از صحبت‌هاش از سعید جلیلی انتقاد کرد و گفتش که بدترین قطعنامه‌ها علیه ایران در دوره او تصویب شده. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم درباره این بود که گفت عده‌ای با پول بیت المال به صورت سازماندهی شده از همون روز اولی که او ثبت نام کرده سعی کردن رو تخریب بکنن. اشاره او احتمالاً به ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه بود. در دوره پیشین آقای رئیسی در واقع حامیانش همین کارو کردن، گفتن که علی لاریجانی داره از امکانات مجلس استفاده میکنه، هزینه میکنه، بروشور انتقادی منتشر میکنه. به هر حال حرفای زیادی در این شب در اتاق کلاب هاست که صحبت شد با حضور حدود 20,000 نفر در واقع صحبت‌های زیادی مطرح شد، از جمله در مورد 88 تبریک معروفی که او به میرحسین موسوی گفت که آقای لاریجانی همه اینا رو تکذیب کرد. ولی پرونده مهمترین چیز اینه که بعد از این نشست اکانت توییتر آقای لاریجانی معلق شد و گفته شد که مخالفان آقای لاریجانی حمله کردن به حساب توییتری او و گزارش رد کردن و به همین دلیل هستش که حساب او تعلیق شده. البته این چیزی هستش که فعلا گفته میشه و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی برای حساب توییتری علی لاریجانی افتاده.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکان با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری. اما اگر درباره این گزارش یا اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم. بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمیرسد. والا راست میگه، ما هم همینو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران شخ نزنن دستبردار نیستن.
رای بی رای، مردم ایران تمام این سالها 42 سالی که گذشته اما اقسام جنایت و فشار و سرکوب رو توی ایران تجربه کردن. تمام این کسایی هم که کاندید شدن برای ریاست جمهوری همشون یه جورایی تو رأس قدرت یه جایی توی سالی در طول این 42 سال بودن و نشون دادن که همش حرفه، دنبال قدرتن، دلشون برای مردم ایران نسوخته. با نرفتن پای صندوقای رأی مردم ایران به دنیا نشون میدن که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. اینا نماینده مردم ایران نیستن، جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، مردم ایران قبولشون ندارن. ما دیگه پای صندوق رای نمیریم. رای بی رای.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری میخواستم بگم که ببینید این پست ریاست جمهوری که رئیس جمهورهای قبلی هم گفتن که کاری نیستن و تصمیم گیرنده نیستن و فقط دستورات مقامات بالاتر از خودشون رو در واقع اجرا میکنن، چقدر شیرین و جذابه و چقدر میشه درونش دزدی و اختلاس و فساد کرد که یکی که الان در واقع رئیس قوه قضاییه است، 20 سال هم معاون همین قوه بوده، بزرگترین اختلاس ها در همون قوه اتفاق افتاده، پست و ول کرده بیاد رئیس جمهور شه. اون یکی رئیس مجلسه، اونم پست و ول کرده بیاد رئیس جمهور بشه. همشون هم دم از خدمت به مردم میزنن. همه این آدم ها در پست‌های قبلیشون و حتی کسای دیگه‌ای که الان به عنوان کاندیدا معرفی کردن خودشونو در پست‌های قبلیشون خیلی فرصت داشتن به مردم خدمت کنن، ولی جز باندبازی و اختلاس و فساد کار دیگه‌ای نکردن. این نمایش‌ها همش برای کشیدن مردم پای صندوق رأیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آتش بس بین اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه روز جمعه 31 اردیبهشت پس از 11 روز درگیری مرگبار آغاز شد. در این 11 روز 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل، ابتدا از او درباره دلایل پذیرش این آتش بس از سوی اسرائیل پرسیدم.
این جنگ به لحاظ انتظامی برای اسرائیل دیگه معنا و مفهومی نداشت که بتونه توجیهش بکنه، به خصوص که آقای نتانیاهو یکی دو روز پیش هم اعلام کرد که حماس رو به لحاظ امکاناتش سالهای سال به عقب رونده اسرائیل با حملاتی که بهش کرده. ضمن اینی که خب برای کشورهایی که مدافع این بودن که اسرائیل حق داره که از خودش دفاع بکنه، هم توجیه این حملات ادامه این حملات یه مقدار مشکل شده بود. اینی که به خصوص اسرائیل برای کشتن این یا اون فرمانده حماس یا از بین بردن تونل‌های حماس بخواد ساختمان‌های بلند رو به خاک مثلا یکسان بکنه و مثلا آمار تلفات رو ببره بالا، تو این چارچوب بود که به لحاظ سیاسی و ابعاد بین‌المللی یک طرف و مسائل مربوط به این که بیش از پیش در خود نوار غزه هم دوش می‌رفت که همبستگی با در ساحل غربی با نوار غزه همبستگی بیشتر بشه، در شهرهای خود اسرائیل به طور بی‌سابقه‌ای مثلا اون تناقض و تخاصم میان عرب اسرائیلی و یهودیان اسرائیلی خوب داشت بالا میگرفت. ضمن این که ظرف این روزهای اخیر حملاتی از لبنان شروع شده بود و میتونست جنگ رو در چند جبهه به اصطلاح گسترش بده. همه اینها یک طرف، و این که به هر صورت دولت آقای بایدن هم رغم حمایت بیشرط و بیقید و شرط اولیش تو روزهای اخیر بیش از پیش در داخل آمریکا زیر فشار بود که این آتش بس اعلام بشه. توی همچین مختصاتیه که به هر صورت نهایتاً آقای نتانیاهو رضایت داد که این آتش بس برقرار بشه بعد از 11 روز.
آقای حسینی فرد، در ویدیوها و تصاویری که از غزه منتشر میشه ما شاهد جشن و پایکوبی مردم هستیم، با اینکه خب این درگیری 11 روزه کشته های بسیاری داشت، 50,000 نفر آواره شدن، چه باوری پشت این تصاویر وجود داره؟ آیا مردم بر این باور هستند که پیروز این درگیری ها هستند؟
تا حدود اینجوری در نظر بگیریم که خب نسبت به سه جنگ قبلی سال 2008، سال 2012، 2014 که ابعاد بسیار گسترده تری داشتن، روزهای بیشتری دوام آوردن، اینکه جنگ در 11 روز تموم میشه و بدون هیچ قید و شرط و اصلا مسائلی از این دست، و اصلا حماس هم معلوم است واقعا چقدر امکاناتش از دست داده باشه. ضمن این که این دفعه در نظر بگیریم که اندازه همون 7 هفته‌ای که جنگ 2014 ادامه داشت، در همین 11 روز چیزی در حدود 4000 موشک اصلا حماس شلیک کرده، اندازه اون 7 هفته، یعنی امکاناتی برای خودش تدارک دیده بوده، گسترش داده که معلوم نیست واقعا اسرائیلی‌ها چقدر به اصطلاح اینا رو از بین بردن. و علاوه خب اینی که موشک های حماس در مناطق بیشتری از اسرائیل و زیر پوشش خودش قرار داد، بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل مجبور بود ساعتها در پناهگاه ها به سر ببره، اینها همه یک طرف اصطلاح یک مقداری برای اینا تسلی هست، ولی اینی که این جنگ به هر صورت همونطور که شما اشاره کردید با این تعداد کشته، با وضعیت بد زندگی در نوار غزه، و اینکه معلوم هم نیست که اصولا حالا با این آتش بس که برقرار شده باشه اصولا چشمندازی باشه برای صلح پایدار، از این جهت شاید این یه مقدار تسلی میدن به خودشون در رابطه با این وضعیتی که همچنان صورت اسفباری میتونه ادامه پیدا کنه برای نوار غزه و برای کل فلسطینی ها.
اشاره کردید به این که حماس در این دور از درگیری ها امکانات گسترده تری داشت، چقدر ما میتونیم نقش تهران رو پررنگ ببینیم در درگیری های اخیر؟
هم خود مقامات تهران رو به خصوص مقامات حماس به هر صورت تاکیدشون اینه که بدون حمایت و همکاری های ایران و امکانات فنیش و قاچاقی که اصلا تکنیک از طرف ایران کردن به نوار غزه، نمیتونستن به این زرادخانه موشکی، به افزایش برد موشکهاشون، به امکانات پهپادی دسترسی پیدا بکنن. خب ما در خبرها داشتیم که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی که ایشون خودش حتی به نوار غزه رفته بوده، ایده تونل سازی مال ایشون بوده. اینه که به هر صورت این نوار غزه یا این امکاناتی که حماس داشته و خصوص سازمان جهاد اسلامی داشته، اینها همه در بخش بزرگیش مدیون امکانات فنی مالی جمهوری اسلامی بوده. اینه که خب جمهوری اسلامی در این جنگ اخیر یه مقدار در قیاس با دفعات قبل آرامتر بود، یه مقدارش برمیگشت به خب امکانات و مذاکراتی که در وین جریان داره که نمیخواستن زیاد اون مذاکرات تحت شعاع قرار بدن و خودشون رو در یک وضعیت منفی بدتری مثلا بکشونن. یک طرف هم این بوده که به هر صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از این که با خبلاد سیاسی موضوع بگیره داشت رصد میکرد که این موشک هایی که ساخته، امکاناتی که حماس داره، چجوری گنبد آهنین اسرائیل رو تحت تاثیر قرار میده و به نوعی از جهت نظامی داشت رصد میکرد که ببینه مثلا وضعیت دشمن در مقابله و انواع موشک‌ها چجوریه. از این جهتش به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی هم این جنگ و هم آتش‌بس و هر صورت براش از هر دو حالا شاید استقبال بکنه.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به اعتصاب 1200 کارگر معدن آسمینون در شهرستان منوجان در جنوب کرمان در هفته گذشته اختصاص دارد، یعنی سومین اعتراض صنفی آنها در کمتر از یک سال گذشته. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. گروه تلگرامی کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت نفت گچساران از آنچه بی‌عدالتی در قبال نیروهای قرارداد مدت موقت نامید انتقاد کرد. در این کانال تلگرامی از جمله به اعمال نشدن فوق‌العاده‌های مربوط به کارمندان، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا، در نظر گرفته نشدن سوابق و مدارک تحصیلی از بدو قرارداد، اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل اشاره شده است. در یکی دو سال اخیر اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی نیروهای شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام شده است. رانندگان دستگاه‌های راه‌سازی شرکت نفت در ایستگاه تقویت دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. کارگران کارخانه هپکو عراق از صدور آیین‌نامه و مجوز برای واردات ماشین‌آلات معدنی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران هپکو مدت هاست که از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خانه معدن و نمایندگان مجلس خواستند واردات ماشین‌آلات معدنی متوقف شود. در این ارتباط هم شورای اسلامی کار هپکو نامه‌ای به تمام مسئولان از جمله سران سه قوا نوشته، اما به رغم اینها هنوز به طور مرتب مجوز واردات ماشین‌آلات صادر می‌شود. آن هم ماشین‌آلاتی که به نوشته ایلنا توان ساخت آنها در هپکوی عراق وجود دارد. کارگران کارخانه سیمان جوین در سبزوار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، پرداخت حداقل دستمزد و حق اولاد، صدور فیش حقوقی، دریافت اضافه کار و طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر مطالبات کارگران هستند. پیش از این کارگران کارخانه سیمان جوین برای حدود 1 هفته اعتصاب و تجمع کرده بودند. ایلنا به نقل از منابع کارگری نوشت که پس از این اعتراض و وعده کارفرمای برای رسیدگی به مطالبات کارگران، شورای جدید کارگری این کارخانه تشکیل شد و پیگیری مطالبات را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این گزارش، در پی مذاکره این شورا با کارفرما صورت جلسه 17 بندی برای اجرا امضا شد. یکی از بندهای این صورت جلسه به نوشته ایلنا آن است که کارگران حق تعطیل کار، تجمع و اعتصاب ندارند. جمهوری اسلامی اعتصاب را غیر قانونی می‌داند و در این ارتباط گزارش‌هایی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض انجام شده است، اما این برخوردها مانع از گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در سالیان اخیر نشده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، توافقنامه بین کارفرما و شورای کارگری را یک بدعت توصیف می‌کند.
در عوض این تعهدی که از کارگرها گرفتن که اعتصاب نکنند، که در واقع یه نوع تبانی بین همون شورای اسلامی بوده و کارفرما، اینکه چه چیزی به کارگرها دادن توی گزارشات خبری اشاره‌ای نشده، ولی به طور کلی اصلا این که کسی تعهد بگیره از کارگر که اعتصاب نکنه، این چیزی هستش که کارگر رو از تمام حقوقش انگار سلب کرده. برای اینکه کارگر وسیله‌ای وقتی که حقوقش رو نمیتونه از طریق قانونی پیگیری کنه و قوانین هم بر علیه اون تغییر کردن، تنها راهی که براش میمونه اعتصاب و اعتراض و تجمع است. حالا اگر که این هر برم و این وسیله هم از دست کارگر بگیرن، وقت کارگر که نمیتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. و تو این کارخونه از همین گزارش مشخص میشه که کارفرما خیلی از حقوق صنفی کارگرا رو رعایت تا حالا نمیکرده، یعنی کارفرما سابقه رعایت نکردن حقوق صنفی کارگرا رو از پیش داشته و این اعتراضات هم به خاطر اون رعایت نشدن مسائل صنفی اتفاق افتاده. امکان پذیر نیست به نظر من، یعنی اینکه کارگر نمیتونه تنبیه هم چیزی بده، ولو اگر اینکه کسی هم از جانب کارگر مثلا همون شورای اسلامی ورداره چنین تعهدی رو بده به کارفرما، قابلیت اجرایی نداره. ولی اینکه وضعیت یه جوری کارگر بالاخره وقتی که حقوقش ندن باید از این وسیله استفاده بکنه. الان مسئله برسر اینه، شورای اسلامی یا هیچ تشکل دیگه کارگری هم این حق نداره که به طور کلی تعهد بده به کارفرما که اعتصاب نخواهد کرد. یعنی کارگرها وقتی که به خواسته هاشون نرسن از طریق معمول، از طریق گفتگو و مذاکره، اینها مبادرت به اعتصاب نخواهند کرد. این کلا از اساس غلطه. و نکته دیگه هم که در این حرکت هست به نظر من که یه مقداری میتونه کار همون شورای اسلامی کار باشه، اونم این هستش که همون برجسته کردن رئیسی هست به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و تو اون پلاکاتی که گرفتن. تصور نمی کنم کارگرهای معمولی چنین کاری رو کنن، ولی این کار به نظرم کار همون شورای اسلامیه که واقعا برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت کنن و جا بندازن و بین البته مقامات نه بین کارگرها به هر وسیله متوسل میشن.
معلمان کارنامه سبز از سراسر ایران در تجمع چندی روزه خود در مقابل مجلس و سپس وزارت آموزش و پرورش خواستار روشن شدن وضعیت استخدام خود شدند. کارنامه سبزها در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش معروف به آزمون ماده 28 شرکت کرده و برگزیده شدند، اما به گفته آنان برنامه از سوی این وزارتخانه برای استخدامشان وجود ندارد. حدود 60 تن از رانندگان خطوط BRT در اعتراض به عدم بازنگری طرح طبق بندی مشاغل در شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، 3 تن از اعضای سندیکا در دیدار با مسئولان شورای شهر تهران خواستار تحقق مطالبات موبقه این رانندگان شدند. به گفته این اعضای سندیکا، مهمترین مطالبه رانندگان بازنگری در طرح طبق بندی مشاغل است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در پی این گفتگوها قرار شد دیداری بین مدیریت شرکت واحد، مسئولان شورای شهر و نمایندگان سندیکا برای بررسی این موضوع تشکیل شود. به گفته این سندیکا، اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل میتواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش دستمزد کارگران و رانندگان شرکت واحد داشته باشد. آخرین بار که طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران و رانندگان شرکت واحد اجرا شد پس از اعتصاب‌های 4 دی و 8 بهمن سال 84 بود و پس از آن طرح طبقه بندی مشاغل از فروردین 85 به اجرا درآمد. رانندگان کامیون‌های کمپرسی در عراق در استان مرکزی دست کم به مدت 5 روز در مقابل یکی از سیلوهای توزیع نهادها در این شهر تجمع کردند. رانندگان نبود مکانی مشخص برای اعلام بار و ساماندهی نوبت بار و همکاری نکردن سازمان راهداری برای پیگیری این امور و همچنین مطالبات صنفی را دلیل تجمع خود اعلام کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صدها کارگر معدن آسمینون منوجان در جنوب استان کرمان چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین و حق بیمه و نیز شرایط کاری خود بخشی از جاده ترانزیتی از اسکله شهید رجایی بندرعباس به افغانستان در این منطقه را مسدود کردند. آنها پیشتر در این شهرستان راهپیمایی و به شرایط شغلی خود اعتراض کرده بودند. کارگران همچنین علیه فرماندار منوجان شعار دادند.
زندگی رو رها کن، زندگی رو رها کن، زندگی رو رها
میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان:
در شهرهای کوچیک که الان میبینیم، مثلا برای مثال شهر کوچیکی مثل اسدویه، شهر کوچیکی مثل شهرهای کرمان داریم نگاه میکنیم، و حتی جوفیر در ماهای گذشته، جوفیر هم که میبینیم، اینها همه شهرهای کوچیک اما صنعتی هست و یک مقدار زیادی از شهرها درگیرن با مسئله کارگری. و اینم اگر توجه بکنیم، خود این معادله شهرهای کوچیک که به حاشیه رونده شده رو هفت تپه کاملا خراب کرد. یعنی شما اعتراضات فولاد توی اهواز، درسته توی اهواز یک شهر بسیار مهم و بسیار مهم و اقتصادی برای ایران، این کاملا داریم میبینیم، اما اگر نگاه بکنیم به هفت تپه و نگاه بکنیم به مناجران و شهرهای کوچیک، اونجا کارگری که صداش اونجا دادن، چون همون قسمت هایی هستن که کارگران به حاشیه بردن، اون شهرها هم که فراموش شدن. پس این اعتراضات داره شکل و شمایل اعتراضات طبقه کارگر و اعتراضات طبقه فرودست رو میگیره، که حتی اگر نگاه بیندازیم به اعتراضات 96 به بالا و حتی 98، میبینیم که اعتراضات داره شکل و شمایل مطالبات و اعتراضات رفاه، زندگی، وضعیت کار، امنیت های شغلی، فقر، اینها همه دارن به شکل احترازی میان. پس احترازات آینده ایران و شکل و شمایل احترازات آینده ایران علی‌رغم این شکل از سرکوب داره به طبقه فرودست میرسه و داره به کارگرانی میرسه که توی شهرهایی بودن که ما حتی قبلا شاید اسماشون نشنیده باشیم، ولی میبینید که حضور دارن و اونجا هم که صدای حقیقی جنبش کارگری همونجا.
یک کارگر معدن به رادیو فردا گفت که کارفرما از حقوق ماهانه کارگران 1.5 میلیون تومان کم کرده، اضافه کار پرداخت نمی کند و سرویس رفت آمد کارگران را حذف کرده است. او افزود که در پی اعتراض کارگران، نیروهای ضد شورش به منطقه ارسال شدند. این کارگر اشاره کرد که کارفرما از حمایت مقام‌های شهرستان منوجان و استان کرمان و حتی مجلس و دولت برخوردار است. وی همچنین عنوان کرد که کارفرمای معدن از سال 93، یعنی در دوره دولت حسن روحانی، مالک آلومینیوم سازی المهدی در بندرعباس شد که این کارخانه بزرگ در یک دوره 4 ساله به توصیف این کارگر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. پس از آن هم مالکیت این کارخانه پس از انتقادهای فراوان به نحوه خصوصی سازی آن در سال 97 دوباره به دولت بازگشت. در این حال واکنش مقام‌های دولتی و قضایی در آستانه انتخابات خرداد ماه علیه کارگران بود. از جمله علی زینی وند، استاندار و رئیس شورای تامین استان کرمان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن دفاع از کارفرمای خصوصی معدن، کارگران را تهدید کرد.
بالاخره سرمایه‌گذاری که میاد، ایشون هم برخی از حق و حقوق و حرفای قانونی میزنه. راهبندان جرم غیر قابل بخششیه و اصلاً قابل پذیرش نیست و حتما باشون واقعا مطابق قانون برخورد میشه. ضمن این که به بدنه کارگران هم عرض میکنم، اینایی که تحریکشون میکنن به تجمع و راهبندان دوستارشون نیستن، اینا حق و حقوقشون رو ضایع میکنن. در فضای امنیتی حق و حقوق کارگر قرار نیست به دستش برسه. به شدت به این راهبندان معترضم، دستورم دادم با محرکین به اشد مجازات برخورد بشه. به شوخی هم نداریم واقعا. این کل مسئله ای که من درباره معدن میگم.
میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان:
ما همیشه وقتی این میزان از آگاهی رادیکال کارگر میبینیم توی خیابون، این اعتراض یک اختلاف خیلی جدی با تمام اعتراضاتی که تا به الان به شکل کارگری انجام شده رو میبینیم. یک نیروی رادیکالی اومده که اینها رو من اینطور اسم میذارم، اینها بولدوزرهای طبقه ما هست، اینها بولدوزرهای طبقه ما هستن. و این مسئله رو هم باید بدونیم که جمهوری اسلامی دقیقاً الان اولین فکری که داره میکنه حل مشکل نیست. استاندار کرمان میگه این ما زیر بار باج‌خواهی کارگران نمیریم. یک کارگر باج‌خواره، کارگر مگه میتونه باج‌خوار باشه؟ باج‌خوارها شما هستید، شما که حامیان این نوع سرمایه داری هستین و این شکل از پشت کارفرما ها میستین. باج‌خواران شما هستین، نه کارگرها هستن که امروز مطالبه گر حق خودشون هست. حقشو میخواد بگیره و دولت بیشتر پشت جمهوری اسلامی همیشه برخوردهاش سرکوبگرانه بوده، ولی همیشه باز تولید این سرکوب ها هم برای طبقه کارگر باز تولید آگاهی بوده. سالیان سال داره سرکوب میکنه، سالیان سال توی هفت‌تپه برخوردهاش دیدیم، توی فولاد اهواز و فراموش نکنیم برخوردشون توی عراق هم فراموش نکنیم، و بعید نیست که برخورد جدی فیزیکی بکنه جمهوری اسلامی، چون راهکاری هم نداره، راهکاری برای حل این مسئله نداره. و ما با شناخت این عدم وجود راهکارهاست که میایم صحبت از شوراهای مستقل کارگری میکنیم، چون در خودمون پتانسیل اینو میبینیم که ما اداره کارخانه ها و معادن و کارخانه های خودمون در دسترس داشته باشیم. وقتی دولت نتونه، وقتی سیاست اقتصادی دولت نمیتونه این کار را انجام بده، ما میتونیم این کارها را انجام بدیم. شما یک نگاهی بکنید به نوع واگذاری این شرکت ها و این معادن به بخش خصوصی. مثلا الان مثال هفت‌تپه با 6 میلیارد تومان میان یک شرکتی که اعتبارش 300 و خورده میلیارده به یک نفر داده میشه و بعد از اون از تولید همون شرکت پولشو میده. خب این کاری که منم میتونم انجام بدم، پس من کارگرم میتونم چنین کاری را انجام بدم. و ما بر این مبنا و بر این محاسباتی که هست، ما این ادعای شوراهای مستقل رو با این مبنا، چون میدونیم دولت قابلیت اداره شرکت ها رو نداره و نه سیاست های اون.
پیشتر هم به گزارش خبرگزاری مهر، امید رضایی، دادستان عمومی و انقلاب منونجان از کارگران معدن آسمینون خواسته بود که مطالبات خود را از طریق به توصیف او قانونی پیگیری کنند. این مقام قضایی تهدید کرده بود که با هر گونه به گفته وی تجمع غیرقانونی و راهبندان که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شود طبق قانون برخورد خواهد شد. اما برخلاف تهدیدها، یک کارگر معدن آسمینون به رادیو فردا گفت که کارگران قصد کوتاه آمدن از خواسته‌ها و اعتراض خود را ندارند، زیرا آینده و امنیت شغلیشان در خطر است. همزمان هم راهپیمایی‌هایی در شهرستان‌های منونجان و نودش در روز پنجشنبه در حمایت از کارگران معدن آسمینون انجام شد. در این حال اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوجان به وبسایت جماران گفت مشکلات معدن از 3 سال پیش آغاز شد که برخی از آنها اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن دستمزدها، لغو سرویس رفت آمد کارگران و پرداخت نشدن حق اولاد بودند. او افزود برخی از کارگران که بر روی دستگاه‌های معدن کار می‌کنند مجبور شده‌اند که به میزان 10% از دستگاه‌ها را ضمانت‌نامه بانکی کنند که گاه ارزش این ضمانت‌نامه‌ها به 500 میلیون تومان میرسد. به گفته رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوجان، هزینه‌ای که برای غذای 1200 کارگر پرداخت می‌شود بین 1000 تا 1500 تومان برای هر کارگر است که فقط کفاف هزینه خرید یک نان را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاهش سطح دستمزد و مزایای کارگران معدن آسمینون در شرایطی است که قیمت کرومیت از 200 به 320 دلار رسیده و در این میان کارگران هیچ سهمی از این افزایش قیمت ندارند. پیش از این هم 1200 کارگر معدن آسمینون منوجان اعتراضهای صنفی انجام دادند. از جمله آنها در روزهای نخست فروردین ماه در اعتراض به تعطیلی معدن از سوی کارفرما جاده اصلی منوجان را بستند که به نوشته جماران در پی پادرمیانی مسئولان دولتی استان کرمان پایان یافت. البته این را هم اضافه کنم که کارفرما هم قول بازگشایی معدن را به کارگران داده بود که این موضوع در روزهای نخست اردیبهشت ماه تحقق یافت. به نوشته جماران، اسماعیل محمودی رئیس شورای کارگران معدن آسمینون منوجان اشاره کرد قرار شد که کارگران از ابتدای اردیبهشت مشغول کار شوند که مدیریت شرکت اعلام کرد یک قرارداد یک ماهه با کارکنان بسته می شود و از ابتدای خرداد باید با پیمانکار قرارداد ببندند، نه شرکت اصلی که بهره بردار فعلی معدن است. به گفته ای آقای محمودی، کارفرما کارگران را تهدید کرد که در صورت امضا نکردن قرارداد با پیمانکار شرکت را تعطیل می‌کند. این در شرایطی است که کارگران معتقدند اگر زیر نظر پیمانکار بروند ممکن است پس از یک سال شرکت مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و آنها را به این خاطر که کارگر او نبودند نپذیرد و اخراج کند. به همین دلیل حاضر نیستند با پیمانکاران قرارداد ببندند. در این حال به نوشته وبسایت اقتصاد 24، مطالبات کارگران معدن آسمینون فقط بازگشت به کار نبوده. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، رعایت ساعات کار مقرر در قانون کار و پرداخت منظم دستمزد و دیگر مؤلفه های مزدی و عرف کارگاه هستند. کارگران در این حال خواسته جدیدی را مطرح کردند، خلعیت از کارفرمای فعلی بخش خصوصی. در همین ارتباط یکی از کارگران معدن آسمینون در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته:
تنها تقاضایی که این کارگران به صرف فریاد دارند فقط ماهیت این شرکت را دست آقای علی محمدی بگیرن و بخش دولتی یا این شخصی که ماهیت حقوق دارگر را بپردازه بدن. بسرم.
در سالیان اخیر لغو قراردادهای پیمانی و قرارداد موقت کار همراه با حذف شرکت‌های پیمانی از خواسته‌های اصلی کارگران در اعتراض‌های صنفی‌شان بوده است. میثم آل‌مهدی درباره این خواست کارگران می‌گوید:
در ایران مسئله کارگری و مسئله خصوصی سازی و نیولیبرال که بعضی ها امروز بر این اعتقادن که اقتصاد ایران اصلا نیولیبرال نیست، نه بلکه نیولیبرال متوحش، نیولیبرال متوحشیه که ما در ایران داریم میبینیم، و این مسئله مسئله‌ایه که مستقیم کارگر درگیر اون هست. خیلی این مثال زدم و باز هم این مثال میزنم که شاید کارگران زیادی و یا اشخاص زیادی که امروز نقد میکنن که چه فرقی میکنه حالا دولتی باشه یا خصوصی باشه، نه برای کارگری که در کارخونه کار میکنه وجود پیمانکارها یعنی بخش بخش شدن کارگرها، یعنی تقسیم شدن کارگرها. پس اگر یک کارفرما باشه و اون کارفرما دولت باشه، برای من کارگر حداقل چیزی که وجود داره یک وحدت مطالباتی وجود داره. خارج از این مسئله که دغدغه روز جنبش کارگریه، مسئله نوع سیاست و نوع اقتصاد این خصوصی سازی ها بسیار وحشتناکه. کارفرماها بسیار به شکل خیلی وحشتناکی دارن با کارگرها برخورد میکنن. شما امروز اعتراضات کارگران میبینید، اعتراضات کارگران معدن میبینید و حتی اصلویه اگر یک نگاهی بیندازیم از ساده ترین ابزار حفظ سلامتی خودشون بهره نیستن. یعنی شما یک یونیفرم که ساده ترین چیز برای یک کارگر، یک کلاه و یک اینها در حتی اینها رو به کارگرها نمیده. کارفرماها به جایی رسیدن که اصلا به شکل متوحشانه دارن برخورد.
در این حال خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از کسانی که منابع کارگری در منوجان نامید نوشت که اعتراض کارگران معدن با وعده مسئولان فرمانداری رودان پایان یافت و قرار شد که مقام‌های فرمانداری رودان با کارفرما مذاکره کنند. اما در این گزارش نوشته نشده که چرا نمایندگان کارگران معدن در مذاکرات شرکت ندارند. این جمله را برای شما می خوانم. 28 اسفند 99 در واتس‌اپ پیامی فرستادند و بدون هیچ توضیح گفتند پس از عید دیگر سر کار نیا. البته به 4 همکار دیگر هم این پیام را فرستادند و عذرشان را خواستند. این را یک زن سرپرست خانوار به خبرگزاری ایلنا گفته است. این کارگر زن که ایلنا به نام او اشاره نکرده است افسوده که کمتر از یک سال بود که در فروشگاهی کار میکرده و حال که کارش را از دست داده است حتی نمیتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. وی اضافه کرده که خرج خانواده را تامین میکند و به کار نیاز دارد، اما نه فعلا کاری پیدا کرده و نه کمکی به او شده است. این خبرگزاری نوشت این روایت داستان زندگی زنان شاغل بسیاری است که بحران کرونا معیشت و شغلشان را تحت تاثیر قرار داده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد.
اینکه یک کارفرما از طریق یک پیام، از طریق یک پیامک یا تماس تلفنی میتونه نیروی کارش رو اخراج بکنه و قرارداد رو با اون تمدید نکنه، نشون دهنده خلأهایی هستش که در قانون کار وجود داره. در کنار این نشون دهنده اینه که ما در کشورمون سندیکاها و گروهایی رو نداریم که از کارگران و زنان کارگر بخواد در این شرایط دفاع بکنه. در طی یک سال اخیر خب بخش غیر رسمی به واسطه اینکه آسیب پذیرتره و زنان بسیاری در این بخش غیر رسمی مشغول به کار هستن آسیب جدی دیده و طبیعتاً به واسطه اینکه زنها بخش اصلی این نیروی کار رو تشکیل میدن بیشترین تعدیل رو داشتن. در کنار اون بخش خدمات هم بیشتر نیروی کاری که در بخش خدمات مشغول هستن زنان هستن، در هتل ها، در رستوران ها، در بخش گردشگری. خب طبیعتاً در طی بحران کرونا بخش های خدماتی تعطیل شده بودن و به خاطر همین بسیاری از زنان تعدیل شدن. من فکر میکنم که هم مسئله این که زنان در بخش خدمات هستن و در کنار اون هم بحث بحران کرونا، رکود اقتصادی که در ایران هست و خلأهایی که در قانون کار هست، همه اینها باعث میشه که شرایط کارگران بسیار آسیب پذیر باشه. وقتی که شرایط کارگران به طور عام آسیب پذیر میشه، زنان به واسطه اینکه نیروی کار هم کمتری هستن هم آسیب پذیرتر هستن به واسطه قوانین، بیشترین میزان تعدیل رو خواهند داشت و این افراد معمولا قوانین حمایتشون نمی کنه، بیمه ندارن و چون سابقه بیمه ندارن از بیمه بیکاری نمیتونن در واقع بهره مند بشن. چون تو بخش غیر رسمی هستن قراردادشون معمولا بر اساس قراردادهای قانون کار نیستش.
به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های آماری، شمار زنان سرپرست خانوار بین سال‌های 90 تا 98 رشدی حدوداً 27% داشته. بنابراین اصلاً دور از ذهن نیست که تعداد زنان سرپرست خانواری که طی این یک سال و اندی شغل خود را از دست داده و دچار مشکلات معیشتی شدند، افزایش یافته باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و یا 20420-2211-2213 در میان بگذارید.